همونطور که شاید بدونید، شاید هم بهتره که در بیشتر آشنا بشیم، مثل من آگاه بودین و بهتره الان به هر حال یک آگاهی جمعی بهش برسیم. برای اینکه کاشت درخت با اولین بارش پاییزی شروع میشه، شاید میشه گفت حسن ختام و جشنش 15 اسفند ماه روز درختکاریه، اما ما یک 6 طلایی داریم برای کاشت درخت و ما توی این حد فاصل اومدیم 3-4 تا پویش برگزار میکنیم، پویش در سایه مادر، به نام پدر، جان ایران، پویش هایی که مردم تشریف میارن قدوم مبارکشون رو روی عرصه هایی که مشخص شده از طرف سازمان منابع طبیعی و اونجا نهال دریافت میکنن، همه چیز موجوده، چاله ها که گوده ها آماده شده، نهال ها آماده است، فقط دست های مبارک عزیزان باید باشه برای اینکه این نهال ها رو تقدیم خاک کنیم و چه هدیه ای واقعیت سبزتر و جاودانتر برای مادرانمون به یادشون و به نامشون و احترامشون بهتر از درخت که این سالهای سال این سایه بر کشورمون خواهد بود. ما نیستیم و این درختان انشاءالله سبز بر کشورمون خواهند بود.
آقای رضا، این در واقع نهال ها جای خاصی باید کاشته بشه؟ یعنی اونجایی که خود منابع طبیعی حالا درسا تنظیم کرده، به قول خودتون گودال ها و اون چاله ها رو در آورده؟
ببینید، اگر دوستان محبت کنن به تارنمای سازمان منابع طبیعی سر بزنن، هر منطقه، هر استان، جایی که قرار کاشت انجام بشه اونجا مشخص شده و میتونن اونجا تشریف ببرن و ببینن که کدوم منطقه در استانشون در نظر گرفته شده. نهال و چاله، همه چیز اونجا آماده هست و این درختانی که کاشته میشه متناسب با اقلیم هر استان در واقع در نظر گرفته شده.
این خیلی خوبه. این
استانهای کم بارش و نمیدونم گاهن بارش به شدت توی اون استان کمه، گیاهانی در واقع اونجا کاشته میشه که مقاوم هستن به این کم آبی و حالا متناسب به استانهای شمالی کشورمون که معمولا خدا رو صد هزار مرتبه بارش بهتری دارن، گیاهانی که متناسب با بارش اون منطقه اون استان در نظر گرفته شده. یعنی میخوام بگم این دغدغه مندی شاید برای شنوندگان عزیز وجود داشته باشه که چرا کشور در وضعیت بحران و تنش آبی وجود داره و ما الان ترویج و تشویق درختکاری میکنیم. ببینید، یک مسئله وجود داره در اکوسیستم. من هم البته اینو یاد گرفتم، درس پس میدم خدمت عزیزان کارشناسمون. یک مسئله وجود داره در اکوسیستم که خود درخت باعث تثبیت خاک و جمع شدن آبهای زیرزمینی میشه. یعنی قطع به یقین یکی از راههایی که ما میتونیم تنش آبی رو در کشورمون کم کنیم
کاشت درخته. دقیقاً. خب حالا آقای رضای عزیز، 4 که شما در واقع این پویش رو راه انداختید، حالا اینکه مراجعه بکنیم به سایت خود منابع طبیعی، اطلاعاتی رو اونجا کسب بکنیم، حالا اطلاعات رو از زبان شما بگیریم که حالا لطف کردید اومدید رو خط ارتباطی، تو این 4 به چه صورت بوده؟ یعنی هر سال تقویت شده این پویش و در واقع بهتر شده، بازخورد این پویش رو شما چطور دیدید؟
واقعیتش اینه که ما یک شعاری داریم، در واقع شعار اصلی طرحه و اونم هر ایرانی 3 سه اصل نهاله. طبق نظرسنجیه که در واقع خود سازمان صدا و سیما هم انجام داد، بخش عمده ای از، چون برگه و درصد الان روبروم نیست، نمیتونم واقعیت عدد دقیق خدمتتون عرض بکنم، اما بخش عدیده و عمده ای از مردم سرزمینمون این شعار رو شنیدن و میدونن که یک وظیفه ملی وجود داره به عنوان هر ایرانی 3 آن چیزی هم که در سازمان منابع طبیعی ثبت شده از تعداد نهال‌هایی که کاشته شده از ابتدای تر تا الان، همه چیز روی کاغذ و روی زمین طبق اون زمانبندی و اون تعدادی که قرار بوده انجام شده است و این جای خوشحالی داره که ما الان از برنامه نه عقبیم نه جلویم و مطمئنم که با توجه به اینکه هر چقدر پیشتر میریم، هر چقدر جلوتر میریم، این رویکرد داره ملیتر میشه و مردم ما نیاز این قضیه رو بیشتر احساس میکنن برای خاک کشورمون و برای بالا بردن سرانه پوشش گیاهی کشورمون. مطمئنم که به این جمعیتی که دغدغه‌مند کاشت درخت هستن اضافه خواهد شد. اصلا خدمتتون که ببینید، ما جنگل‌های الیت رو داشتیم که متاسفانه اینجوری تومه حریق شد.
بله.
و دیدید چقدر مردم ملتهب جنگل ها و درختان هیرکانی 40 میلیون ساله.
بله.
آره. میخوام بگم که به هر حال این کاملا مشهوده که ما سرزمینمون رو، درختانش رو و این پوشش گیاهینش رو به هر حال از جان و دل دوست داریم و این خودش تشویق برای اینکه بیایم و جایگزین درخت های سوخته این کشور کنیم توی منطقه زاگرس، توی منطقه هیرکانی اتفاق افتاد. به حال
انشالله که کارهای شما و برنامه های شما خودش یک فرهنگسازی بزرگی میتونه باشه آقای رضایی عزیز.
انشالله که انشالله. باشه انشالله
که قربونت برم. خیلی محبت کردی همین جان.
خوشحال
عزیزم فدای تو.
قربونت
خداحافظ. خداحافظ. خب دوستان عزیز شما همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید. ساعت 0 عنوان برنامه بعدی است که تقدیم شما میشه.
ساعت 0
دوازدهم تیر ماه 1367 روز افشای ماهیت حقوق بشر دروغین آمریکایی است. روزی که موشک ناو وینسنس نیروی دریایی ارتش ایالات متحده موجب قتل عام 290 نفر از مسافران پرواز 655 هواپیمای مسافربری ایرانیر شد. جنایتی که با سکوت سازمان‌های بین‌المللی همراه بود. نهادهایی که هیچ کدام بنابر مدعای حقوق بشری خود در قبال جنایت رخ داده موضعی اتخاذ نکرده و از ترس کارفرمای غربیشان این جنایت انسانی را محکوم نکردند. این جنایت که آگاهانه و آمدانه صورت گرفته بود مورد تقدیر رئیس جمهور آمریکا نیز واقع شد و وقاحت آن با اهدای نشان افتخار به فرمانده ناو مذکور تکمیل شد. آمریکا نشان داد مفهوم حقوق بشر چیزی جز یک ابزار برای تحمیل فشار به دولت‌های مستضعف نیست. البته از آمریکا به عنوان جنگ افروزترین کشور تاریخ جهان و نظام بین‌الملل ساخته و پرداخته آن با وجود تمام ادعاهای حقوق بشری و حمایت از دموکراسی انتظاری جز این هم نمی‌رفت. سیر جنایات غربی‌ها در ویتنام، افغانستان، عراق و سوریه شاهد مثالی بر این مدعا و رفتار ضد بشری است. نگاهی به تاریخ اقدامات آمریکا در کشورهای مختلف در طول 100 سال گذشته نشان می‌دهد این کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در بیش از 50 کودتا نقش داشته و در تعداد دیگری از این کودتاها نیز ناکام مانده است. 5 سال پیش بود که جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تماس تلفنی با دونالد ترامپ با بیان اینکه از 242 سال تاریخ آمریکا 226 سال در جنگ بوده این گفت آمریکا در طول 242 سال تاریخ خود به جز 16 سال در بقیه زمانها در جنگ به سر برده است. آمریکا به دلیل تمایلش برای تلاش به منظور مجبور کردن دیگران به در پیش گرفتن ارزش‌های آمریکایی جنگ دوست‌ترین کشور جهان است. از این رو پدیده حقوق بشر غربی اساساً درگیر دوگانگی است. درگیر مصادیقی است که برای منطقه‌ای ناپسند و برای منطقه‌ای دیگر خالی از اشکال است. اگر در آمریکا یا فرانسه روزانه چندین انسان توسط پلیس کشته شوند و علیه رنگین پوستان شدیدترین برخوردها صورت گیرد، حاکمیت قانون اجرا شده و باید به آن احترام گذاشت، چرا که از اعتراضات مردمی در آنجا به عنوان بی‌نظمی و آشوب یاد می‌شود. اما اگر همین اتفاق در درجات نازل‌تری در کشورهای مستقل رخ دهد، نهادهای حقوق بشری به خط می‌شوند تا به قول خودشان اقتدارگرای دولت مستقر را تحت فشار قرار داده و اتفاق رخ داده را به نبود دموکراسی و سرکوب خشونت‌آمیز و رعایت نکردن حقوق اولیه شهروندی مرتبط کنند. این دقیقاً همان حقوق بشر غربی است، همینقدر متناقض، کاریکاتوری و دروغی.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. من امروز دست گذاشتم روی راستی آزمایی روز جهانی حقوق بشر. بریم سراغ بحث. در حالی روز جهانی حقوق بشر در سراسر جهان گرامی داشته میشه که واقعیت‌های تلخ نقض حقوق بشر توی خیلی از نقاط دنیا همچنان ادامه داره، این روز که به عنوان یادآوری بر اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر در تاریخ 10 دسامبر 1948 پایگذاری شد، در حالی برگزار میشه که بحران‌های حقوق بشری در نقاط مختلف جهان از جمله غزه همچنان وجود دارند و در بسیاری از موارد کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی از نقض حقوق بشر در این بحران‌ها حمایت می‌کنند یا در مقابل اون سکوت می‌کنند. روز جهانی حقوق بشر یادآور تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد در سال 1948 که به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین‌المللی در راستای حفظ حقوق بنیادین انسان‌ها شناخته میشه. این اعلامیه که شامل 30 ماده است، حقوق غیرقابل انتقال بشر همچون آزادی بیان، برابری در برابر قانون، حق تحصیل و حق کار رو به رسمیت شناخته. هدف اصلی از ایجاد این سند، ایجاد یک استاندارد جهانی برای دولت هاست تا به این حقوق احترام بذارن و برای جلوگیری از نقض اونها در سطوح مختلف جهانی تلاش کنن. در این روز کشورهای مختلف در سراسر جهان از جمله سازمان‌های غیردولتی و فعالان حقوق بشر در راستای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف فعالیت‌های برگزار می‌کنند. این فعالیت‌ها به طور خاص بر ارتقای آگاهی عمومی در مورد حقوق بشر، اجرای بهتر این حقوق و مقابله با نقض‌های مکرر اونها در سطح جهانی تمرکز دارند. اما در حالی که این روز به عنوان یک جشن جهانی برای یادآوری اهمیت حقوق بشر برگزار میشه، واقعیت‌های تلخ توی خیلی از نقاط جهان به ویژه تو کشورهای غربی و بحران‌های جهانی همچنان ادامه داره. تو خیلی از این کشورها علارغم شعارهای تبلیغاتی برای حمایت از حقوق بشر، نقض‌های مکرر و جدی از این حقوق در حال انجامه که موجب پرسش‌های جدی در مورد تعهدات این کشورها به حقوق بشر میشه. کشورهای غربی همواره خودشون رو مدافع حقوق بشر میدونن و در بسیاری از مواقع بر لزوم رعایت حقوق انسانها در کشورهای دیگه تأکید میکنن. با این حال در عمل خیلی از این کشورها در موارد مختلف حقوق بشر رو نقض میکنن و حتی از رژیمهایی که به طور آشکار حقوق بشر رو نقض میکنن حمایت میکنن. برخی از مهمترین مثالهای نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی رو میخوام براتون بگم. یکیش بحران فلسطین و نسل‌کشی در غزه است. یکی از بزرگترین نمونه‌های نقض حقوق بشر توسط کشورهای غربی حمایت‌های بی‌دریغ اونها از رژیم صهیونیستی و سکوت در برابر نسل‌کشی در غزه است. رژیم اشغالگر قدس به طور مکرر از تسلیحات خودش برای حمله به مردم غزه استفاده می‌کنه و تا به الان هزاران هزار فلسطینی از جمله زنان و کودکان بی‌گناه کشته شدند. گزارش‌ها و مستندات بین‌المللی نشون میدن که اقدامات اسرائیل در غزه از جمله حملات هوایی، حملات زمینی و بمباران غیر نظامیان جنایات جنگی و نسل‌کشی محسوب میشه. به رغم مستندات موجود و گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مثل سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر که بارها از این رژیم به دلیل نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در غزه انتقاد کردند، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی همچنان از اسرائیل حمایت می‌کنند و واکنش‌های چندانی به این جنایات نشون نمی‌دهند. این موضوع به ویژه زمانی که به حمایت‌های نظامی و مالی ایالات متحده از اسرائیل در دوره‌های مختلف توجه می‌کنیم جنبه بارزتری پیدا می‌کنه. این حمایت‌ها باعث شدن که اسرائیل از هر گونه مسئولیت در قبال نقض حقوق بشر در غزه معاف بشه و همچنان به حملات خودش ادامه بده. مثال بعدی نقض حقوق بشر در جنگ یمنه. جنگ یمن هم نمونه‌ای از نقض حقوق بشر که کشورهای غربی در اون نقش دارن. عربستان به عنوان یکی از متحدان امریکا در خاورمیانه با حمایت تسلیحاتی امریکا و برخی کشورهای اروپایی در این جنگ دخیل بود و باعث کشته شدن هزاران غیر نظامی و آوارگی میلیون‌ها نفر شد. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای، حملات هوایی که به طور مکرر مناطق مسکونی، بیمارستان‌ها و مدارس را هدف قرار می‌دادند، نمونه‌ای از نقض فاحش حقوق بشر بود. این مسئله نه تنها از نظر انسانی نگران کننده است، بلکه نشون دهنده تضاد آشکار بین شعارهای دفاع از حقوق بشر و اقدامات واقعی این کشورها در سطح بین المللی. نمونه دیگه بحران افغانستان بعد از خروج نیروهای غربی. یکی دیگه از جنایت‌های بزرگ کشورهای غربی که در سایه حمایت از رژیم‌های استبدادی انجام میشه، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بعد از خروج نیروهای نظامی غربی. بعد از سقوط حکومت غنی و بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت حقوق بشر در این کشور به ویژه برای زنان و اقلیت‌های قومی به شدت بد شد. با وجود اینکه کشورهای غربی خودشون رو مدعی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی میدونن، در برابر وضعیت بحرانی افغانستان و نقض گسترده حقوق بشر از سوی طالبان واکنش موثری نشون ندادن. در واقع بسیاری از این کشورها به جای ارائه کمک‌های اساسی همچنان به تعاملات سیاسی و اقتصادی خودشون با رژیم طالبان ادامه میدن. خیلی از کشورهای غربی خودشون رو مدافع حقوق بشر معرفی میکنن، اما چرا این کشورها در عمل از رژیم‌هایی که به طور آشکار حقوق بشر رو نقض میکنن حمایت میکنن؟ با متاسفانه تو دنیای امروز سیاست‌های بین‌المللی اغلب تحت تأثیر منافع استراتژیک و اقتصادی قرار دارن. تو خیلی از موارد کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده منافع خودشون رو در رابطه با رژیم صهیونیستی عربستان سعودی یا حتی طالبان می‌بینن. به طور مثال اسرائیل به عنوان یک متحد استراتژیک غرب در خاورمیانه شناخته میشه و حمایت از اون بخشی از سیاست‌های امنیتی و اقتصادی استراتژیک غرب به شمار میره. در همین حال خیلی از کشورهای غربی در مواجهه با نقض حقوق بشر تو کشورهای مثل فلسطین، یمن یا افغانستان ترجیح میدن که به جای برخورد جدی سکوت کنن یا سیاست‌های حمایتی خودشون رو ادامه بدن. اولین و مهمترین گام افزایش فشار دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستیه. کشورهای مختلف باید از هر وسیله‌ای برای فشار آوردن به اسرائیل استفاده کنن و از تحریم‌های هدفمند در حوزه‌های مختلف علیه این رژیم حمایت کنن. علاوه بر این سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی کیفری باید به طور جدی‌تر از جنایات جنگی اسرائیل در غزه تحقیق و مسئولیت‌های حقوقی رو برای رهبران این رژیم به ویژه در زمینه جنایات جنگی تبیین کنند. روز جهانی حقوق بشر باید بیشتر از یک مراسم سالانه باشه. این روز باید به یک حرکت جهانی تبدیل بشه که در اون مردم، دولت‌ها و سازمان‌ها از تمام ابزارهای ممکن برای اعمال فشار به دولت‌ها و رژیم‌هایی که به حقوق بشر بی‌توجهی می‌کنن استفاده کنن. ایجاد نهادهای نظارتی مؤثرتر و تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای پیگیری نقض‌های حقوق بشر می‌تونه نقش مهمی در حفاظت از حقوق انسان‌ها در سراسر جهان ایفا کنه. شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی جایزه به اصطلاح شجاعت برای حقوق بشر خودش رو به شبه رسانه اینترنشنال داده که غزه در بین تجربه بدترین بحران حقوق بشری جهان مرگبارترین مکان برای خبرنگاران اعلام شده. برندگان جایزه به اصطلاح شجاعت برای حقوق بشر شورای حقوق بشر سازمان ملل تو سال 2024 در حالی جایزه خودشون رو دریافت کردن که نامی از خبرنگاران و اهالی رسانه غزه به عنوان راویان یک بسته کامل از جنایت‌های بی‌سابقه بشری با آمار بالای قربانیان در فهرست برندگان وجود نداشت. عجیب بودن این خبر زمانی تکمیل میشه که نام مجری اخبار تلویزیونی شبه رسانه اینترنشنال که به دروغ‌سازی، دروغ‌پراکنی و موضع‌گیری‌های ناقض حقوق بشری به ویژه درباره غزه شناخته شده جزء برندگان جایزه به اصطلاح شجاعت شورای حقوق بشر سازمان ملل بودند. یه طنز تلخ. شبه رسانه اینترنشنال و مجری برنده جایزه اون در حالی که جهان برای حمایت از غزه در پی جنگ جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه این منطقه شاهد اعتراضهای جدی و سازمانها و نهادهای مختلفی مثل دیوان بین‌المللی دادگستری وقوع نسل کشی در غزه رو تایید کردن، حمایت صریح و آشکار خودشون رو از رژیم صهیونیستی اعلام کردن. اما جایزه به اصطلاح شجاعت شورای حقوق بشر سازمان ملل چیه؟ جایزه شجاعت شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال 1966 در پی تصویب قطعنامه 2217 در مجمع عمومی سازمان ملل تعیین شد. هدف اولیه اون تقدیر از افراد و سازمان‌هایی بود که فعالیت‌های قابل توجه و چشمگیر در زمینه حمایت از حقوق بشر و ترویج اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام دادن. این جایزه از سال 1968 هر 5 سال یک بار معمولاً در روز 10 دسامبر که از سوی سازمان ملل به عنوان روز حقوق بشر نامیده شده با حضور سفرای سازمان ملل، فعالان حقوق بشری و خبرنگاران سراسر جهان اعطا میشه. میشه همین 19 آذر خودمون. طی سالهای گذشته اعطای این جایزه تحت تأثیر حرکت شورای حقوق بشر در مسیر تبدیل شدن به ابزار اعمال فشار در دستان کشورهای غربی مدعی حقوق بشر با سرعت از هدف اولیه خودش دور شده و در نهایت در سال 2024 ضد هدف اولیه خودش اعطا شده. ائتلاف فرامنطقه‌ای متشکل از 25 سازمان حقوق بشری در روز 18 اردیبهشت اعلام کرد که جایزه به اصطلاح شجاعت شورای حقوق بشر به مجری اخبار تلویزیون شبه رسانه اینترنشنال اعطا میشه. در توضیح چرایی انتخاب این افراد ادعا شده که اونها بیباکانه زندگی خودشون رو در خط مقدم گزارش نقض حقوق بشر در ایران قرار دادن. این شبکه رسانه در دوره کوتاه فعالیت خودش همواره دست به دروغ سازی و دروغ پراکنی درباره تحولات داخلی ایران به ویژه در موضوع حقوق بشری زده که در عمده موارد با ارائه اسناد و مدارک از سوی نهادها و مقام‌های ایرانی زیر سوال رفته. گذشت از معرفی اعضای این شبه رسانه به عنوان برنده جایزه به اصطلاح شجاعت شورای حقوق بشر، تعلق نگرفتن این جایزه به خبرنگاران غزه که طی 8 ماه در سخت‌ترین شرایط فریاد مردم فلسطین از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه رو بازتاب دادن خیلی معنا داره. بر اساس آمارها از زمان آغاز جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه در 7 اکتبر تا 11 می 143 خبرنگار فلسطینی در غزه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، رقمی که از شمار خبرنگاران کشته شده در دو جنگ جهانی دوم و ویتنام بیشتره. در این حال نهادها، سازمانها و گروه‌های حقوق بشری تأکید کردند که این آمار نتیجه کارزار هدفمند و برنامه‌ریزی شده ترور خبرنگارها از سوی رژیم صهیونیستیه. اونها تأکید دارن که غزه در حال حاضر مرگبارترین مکان برای خبرنگارانه. واقعیت اینه که خبرنگارای غزه زیر فشار بمباران و در شرایط اختلال در ارتباطات و برق با ایستادگی در برابر کارزار ترور اهالی رسانه، اخبار مربوط به نسل کشی در این منطقه رو به جهان مخابره میکنن و در این راه جان خودشون رو از دست میدن، مجروح میشن و همراه خانواده‌های خودشون هدف قتل عام‌های هدفمند واقع میشن. چطور میشه گفت که خبرنگارای غزه شایسته دریافت جایزه شجاعت برای حقوق بشر شورای سازمان ملل نبودن؟ بی‌تردید این یک بدهی تاریخی به شجاعت و تعهد خبرنگاران غزه به آزادی بیانه. اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل که در دسامبر 10 1948 به تصویب رسید، نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بود و برای اولین بار در 30 ماده حقوقی رو که تمام انسان‌ها مستحق اون هستن به صورت جهانی بیان می‌کنه. اما الان سالگرد این روز به سال مرگ اون تبدیل شده و پوشالی بودن شعارهای تزیین شده اون بیش از پیش نمایان شده. چون دیگه خیلی وقته که تمام اصول مندرج در این اعلامیه روزانه و در مقابل چشم رسانه‌های جهان توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه به طور مکرر نقض میشه و هر گونه تلاش نهادهای بین‌المللی برای توقف این جنایت‌ها با شکست مواجه بوده. نباید فراموش کرد که این شکست بیش از هر چیز به دلیل حمایت تمام قد امریکا از رژیم جنایتکار اسرائیل محقق شده و کشتار غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان، به اسارت گرفتن فلسطینیان و شکنجه اونها، حمله عامدانه به بیمارستان ها، مدارس و پناهگاه ها، محاصره همه جانبه نوار غزه و جلوگیری از ورود آب و غذا و سوخت، بمباران روزانه منازل مسکونی و حیوان خوندن میلیون ها انسانی که محصور در سرزمین اجدادی خودشون مورد حمله قرار گرفتن، هیچ کدوم از نظر امریکایی ها به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر شناخته نشده. خود گوترش اشاره کرده که کشته شدن اعضای این سازمان در غزه تهدید علیه کارکنان سازمان ملل در غزه بی سابقه است. 130 کارمند سازمان ملل کشته شدند که بسیاری از اونها همراه خانواده هاشون کشته شدند و این بزرگترین خسارت در تاریخ سازمان ملل متحد تا به الانه. علاوه بر این، به دلیل بسته شدن گذرگاه رفح، بمباران مداوم، کمبود سوخت و اختلال در ارتباطات، کمک‌های امدادی دیگه امکان پذیر نیست. حالا بعد از وقوع این اتفاقات بیش از هر چیزی این سوال در اذهان عمومی ایجاد شده که با وجود ابزاری مثل حق وتو در دست قدرت‌هایی که میتونن به خواست خودشون حتی تعبیر انسان رو تغییر بدن، اساساً فلسفه وجود این نهادهای بین‌المللی چی هست؟ و اگه قدرت‌های بزرگ دنیا که دارای حق وتو هستن بخوان جهان رو با آتش بکشن و هر نقطه‌ای از زمین نسل کشی به راه بیاندازن، حقوق بین‌الملل چگونه میتونه جلوی اونها رو بگیره؟ واقعیت اینه که نظام استکبار بر تمام مجامع بین‌المللی سلطه داره و هر جا اقدامی بشه معمولاً اونها رو خنثا میکنه. اقدام دبیر کل سازمان ملل اقدام قابل تحسینی بوده، چون بعد از سالها از این اختیار خودش استفاده کرده و جلسه فوق‌العاده شورای امنیت رو برای توقف جنگ در غزه تشکیل داده. اما خب امریکا اون رو وتو کرد. در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی دیگه هم به همین شکله. هرچند که نباید به دلیل وجود این سلطه از امکان بین‌المللی برای محکومیت این جنایات غفلت بشه. در دنیا هم کارهای از قبیل کردهای شبیه‌سازی انجام میشه و در واقع نوعی فشار افکار عمومی بر کسانیه که خلاف قواعد کار میکنن. مهمترین مجمعی که الان میتونه در دادگاه بین‌المللی کیفری اقامه دعوی کنه شورای امنیت، اما به طور قطع مطمئنیم که امریکا و انگلیس اجازه این کار رو نمیدن، همچنان که در گذشته هم اجازه ندادن و باید از ابزارهای دیگه‌ای مثل دادگاه بین‌المللی کیفری استفاده کرد. قبلا هم در انتفاضه دوم یک بار دولت فلسطین تقاضا کرده و صلاحیتش احراز شده. به هر حال این گونه اقدامات از قبل دادگاه‌های شبیه‌سازی شده یک نوع ابزار فشار افکار عمومیه. اما اگر این کار تو کشورهای دیگه و حتی در سطح بین‌المللی انجام بشه که سابقه هم داره، به طور قطع میتونه فشار رو بیشتر کنه و دادگاه بین‌المللی کیفری هم مجبور خواهد شد که سران رژیم صهیونیستی رو محاکمه کنه. اولین پیام این چنین دادگاه‌هایی اینه که مشت ما با توجه به تمام جنایت‌هایی که رژیم اشغالگر قدس به خصوص در ماه‌های گذشته در برابر مردم فلسطین انجام داده پره و نشون میده که به لحاظ حقوقی و قضایی میتونیم در موقعیت جنگی و یک نسل‌کشی بی سابقه در طول تاریخ عاملان این جنایت جنگ رو به پای میز محاکمه بکشونیم. عده‌ای فکر میکنن چون اینها دارای قدرت ظاهری و وابسته به استکبار جهانی هستن نمیشه اونها رو محاکمه کرد و به سزای اعمالشون رسون. اما این محاکمه شبیه سازی شده این نوید رو میده که میشه همه زورمداران عالم رو که در برابر مستضعفان عالم جنایت و خونریزی میکنن، به زور سرزمین‌های اونها رو غصب میکنن و از سرزمین‌هاشون اخراجشون میکنن، حقوق اساسی اونها رو نادیده میگیرن، محاکمه کرد. دادگاه شبیه سازی شده این جرأت و جسارت رو به سازمان‌های بین‌المللی مربوطه حقوقی و قضایی از جمله دیوان بین‌المللی کیفری میده و تمرینیه برای اینکه بتونیم در یک دادگاه واقعی جلوی چشم ملت‌های آزادی جهان این عنصر سرطانی رو محاکمه کنیم. خیر پیش، خدا نگهدار. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
بیا در وا کن مویو، وقتی در وا کن مویو، این چه در وا کردنه، چله برپا کردنه، چله برپا کردنه. در وا کردنه، فتنه برپا کردنه، فتنه برپا کردنه. بیا در وا کن مویو، وقتی در وا کن مویو، این که در وا کردنه، چله بر پا کردنه، چله بر پا کردنه.